بسم الله الرحمن الرحیم. یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست، اون چه در مجلسم امروز کم است اونجا بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، بسیار از حسن نظر و همکاری شما با برنامه از زبان خودم و استاد عزیز و همه دستاندرکاران تشکر میکنم. سوالات شما از برنامه، مخصوصا سوالات علمی و حکمی شما، مایه دلگرمی ماست و جای بسی خرسندی و امید است که بینندگان ما تا این مرتبه از فضیلت و علم بهره‌مندند. پرسش‌های بسیاری در مورد اندیشه و آثار ابن سینا، این نابغه تاریخ جهان اسلام و ایران، مطرح شد که از این جلسه توفیق پیدا کردیم از محضر استاد که حقیقتاً ابن سینا را به خوبی شناختن و بیش از 40 سال در عرصه اندیشه ایشون صادقانه کاویدن. انشاءالله استفاده میکنیم و کتاب بسیار شریف و ارزنده که از نکات تازه و بدی برخوردار است، سخن ابن سینا و بیان بهمنیار، انشاءالله محور بحث ما باشد. حضرت استاد، نگاه بهمنیار به عنوان یک شاگرد ابن سینا نگاه بسیار زیبایی است و خوبه که این برای همه ما دانشپژوهان و اندیشمندان ملاک و معیار باشه که نگاه ما به استادمون باید چگونه باشه و یک فضای بسیار صمیمانه و عاشقانه ای رو انسان در گفتگوی این دو بزرگوار میبینه. و چند جمله از بیان بهمنیار اینه که ایشون را از نوابغ روزگار میدونه، مخصوصا صیاد بسیار ماهری در صید حقایق علمی و حکمی میدونه و تازه به تازه و نو به نو بودن اندیشه ایشون موجب شد که ایشون باب گفتگو رو باز بکنه، اصلا ساحت گفتگو رو برای کشف اندیشه ایشون بسیار راه مناسبی میدونه. اینو مقدمه بود که ابتدا حضرت عالی از این منظر یه فضای باز بشه تا انشالله من سوالاتم رو مطرح کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، شیخ الرئیس ابو علی سینا، حالا شما فرمودین که نابغه جهان اسلام، من فکر میکنم که نابغه جهانه. بله. یعنی یکی از نوابغ کل تاریخ بشر،
روزگار
شخص شیخ الرئیس ابو علی سیناست. متاسفانه البته خیلی کار شده رو ابن سینا. 1000 سال است که مردم دنیا، غرب حتی و مردم مسلمان، به نحوی وامدار ابن سینا هستن، اما هنوز هم بدون گونه که شایسته است باید بگیم که شناخته نشده. ابن سینا زندگی پرباری داشته و در این حال خیلی کوتاه، حد اکثر 58 سال عمر کرده در این عالم و گرفتاری های بسیار در این مدت کم عمر، راحت و آزادم نبوده. یعنی دولت های وقت که در اون زمان بودند و زمان اونم زمان خوبی نبوده، ملوک و طوایفی بوده، هر منطقه از ایران یک حاکمی داشته که این حکام هم به خاطر طبیب بودن ابن سینا، طبش، نه به خاطر فلسفهش، اونا فلسفه خیلی نمیفهمیدن، ولی چون بزرگترین طبیب بود در اون عصر، به خاطر طبش این طرف اون طرف، اون شمس الدوله، اون عین الدوله، اینا هی میبردندشو برای طبابت و وقتشو میگرفتند. یه فیلسوف باید وقت داشته باشه، فلسفه بنویسه، فلسفه بگه، روز وقت نداشت.
به کارهای درباری هم
به کارهای درباری، به کارهای طبابت و امثال ذالک، و بعدم دعوا بود سرش، اون میخواست ببره، اون یکی دیگه میخواست ببره. در هر حال شیخ گرفتار بود و شاید هم به همین جهت عمر طولانی نکرد، چون روزها که مشغول کارهای همین طبابت و دربار و این چیزها بود مجبورن، ولی خودش که رضایت نمیرفت.
این فاصله هم عمر درازی میدونست.
بله بله، فقط شب وقت داشت که بشینه و فلسفه بگه و شبها کم میخوابید. به همین من فکر میکنم یکی از علل کم عمری ابن سینا این باشه. حالا شاید حتی خودش جور دیگری گفته، وقتی مریض شد خب طبیب بود دیگه، گفتن چرا خودتو معالجه نمیکنی؟ گفت نفس من دیگه قصد تدبیر منو نداره. حالا اونم یه حرفی است یا شوخی یا جدی، ولی خب این فشارهایی که به شیخ بود یه قدری موجب شد که خب زندگی نکنه. اما از قضای روزگار شیخ چند تا شاگرده بسیاری داشت، ولی چند تا شاگرد خوب داشت. میدون شاگرد خوب خیلی خوبه، اینم برای شخصی مثل ابن سینا، که اینا انصافا وفادار بودن به شیخ و شبها می نشستند و حد اکثر استفاده رو از اندیشه های والا و متعالی شیخ میکردند. مثل ابن زیله عرض کنم که، و یکی از وفادارترین اونها همین بهمنیار است که شما نامشو بردید.
بله،
بهمنیار ابن مرزبان اصفهانی.
اصفهانی،
بله. این مرد بزرگ بهمنیار که خودش یه فیلسوف خیلی بزرگیه، خاضعانه در مقابل شیخ الرئیس ابو علی سنا سر تعظیم فرود میاره و معتقد است که اون یه مقامی براش ابن سینا قائله که
بله
خیلی بالا میدونه مقام ابن سینا را. چیزایی میگه که حالا قلم نمیشه عبارات رو گفت، یعنی خلاصه میخواد بگه همچی آدمی کم در روزگار آمده، یا مثل فیلسوف مثل این نیامده. و انصافا هم خوب استفاده کرده و بیشتر افکار بدیع و بکر ابن سینا در گفتگوهایی هست که با این شاگرد و سایر شاگردان داشته. البته ابن سینا تألیفات داره، چون که میدانی خب تألیفات مشهورش کتاب شفاست، کتاب نجات
قانونه،
کتاب اشارات قانونم که در طبه، اینا رو نوشته. مثلا اشارات در زندان نوشته، شفار نشسته نوشته، اون افکارشو نوشته که افکار معمول است و خونده هزار سال هاست خونده میشه، تکرار میشه. اما یه گفتگوهایی داره با این شاگردها که افکار بدیع شیخ تون گفتگوهاست، و این افکار چه در گفتگوها ظاهر میشه چه در آثار خود بهمنیار. بهمنیار در کتاب عطس، در کتابهای خودش، در واقع منعکس کننده افکار استاده، یعنی اندیشه های بکر ابن سینا رو در اندیشه های بهمنیار ما باید پیدا کنیم. و این کمتر خونده شده به صورت گفتگو، چون میدونی گفتگو فلسفه بیشتر اون افکار بدیع و بیک در گفتگو ظاهر میشه. اساسا فکر خوب در گفتگو ظاهر میشه. اینو من در این برنامه هم
گفتیم،
بارها تکرار کردیم. یک کتابی هم که من نوشتم، نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو، اونجا توضیح دادم که گفتگو چقدر میتونه مؤثر باشه در کشف واقعیت. به قول یکی از حکما میگه واقعیت یه موجود عجیبی است که مادامی که بازجوش نکنی سخن نمیگه. البته اون یه حرف دیگه زده، من خیلی حرف قشنگی نیست، ولی خب
سقراط میگه حقایق در گفتگو زاییده میشه.
همینطوره. اون شخص گفته که واقعیت مثل یه جنایتکار حرفه‌ای است. من تعبیر خوشم نمیاد که بگم، ولی اون گفته. چون اونا که خیلی حرفه‌این سکوت میکنن، تا بازجوششون نکنی حرف نمیزنن. حالا واقعیت البته جنایتکار هیچ وقت نیست، چون واقعیت در اینها روشنه. شاید هم واقعیت از شدت ظهور پنهانه، ولی اون جنبه پنهان واقعیت سخن نمیگه با آدم، مگر اینکه بازجویش کنی. بازجویی چی؟ یعنی ازش سوال کنی. سوال کردن از واقعیت وقت جواب میده به شما. حالا این پاسخ واقعیت به شما، چه خودت از واقعیت سوال کنی چه در گفتگو با یک شخصی، اینه که گفتگو نقش بسیار مهمی داره در کشف واقعیت. و این شاگردان ابن سینا این هوشمندی رو داشتن که با استاد شبها می نشستن تا پاسی از شب، بلکه گاهی تا صبح، و گفتگو می کردن و اون چه که بود می پرسیدن از شیخ، و شیخ هم در مقام پاسخ به ذهنش، تا مادام که نمی پرسیدن به ذهنش نمی آمد، می گفتی آنچه بود. این که ما بیشتر باید افکار بدی ابن سینا رو در گفتگوهای او با شاگرداش به ویژه بهمنیار و حتی در آثار بهمنیار جستجو کنیم. این کتابی که در خدمت شما سالان
بله.
که من اخیراً نوشتم این کتاب رو، اسمش از سخن ابن سینا و بیان بهمنیار. چرا من این اسم انتخاب کردم؟ من این کتاب خواستم بگم که بهمنیار هم چیزی غیر از حرف ابن سینا نمیزنه.
پژواک اندیشه بود.
منتاش اونجا رو سخن ابن سینا گذاشتم، این رعایت کردم سین سخن با سین ابن سینا. اونجا بیان بهمنیار با یه بیان رو با به یه بهمنیار. بیان همون سخن، سخن هم بیانه، اما یک مطلب رو در سخن ابن سینا و در بیان بهمنیار ما میبینیم. دو شیوه است اما یک مطلبه. این کتاب در واقع به این معنی نوشته شده که اندیشه های ابن سینا چگونه در بیان بهمنیار انعکاس پیدا کرده. بله،
یه بیان خودش داره که من ابن سینا رو محرمه زبان او را نهان خیش می دیدم. زبان و نهان خیلی جالبه،
خیلی مهمه.
اینی که جناب مولوی میگه که اگه محرمی دیدی، چون تو دیدی محرمی، گو سر جان.
آمین.
تا چو گل چو دیدی نعره زن چون بلبلان. اما ایشون میگه زبان او نهان من بود. این چه جمله خیلی
خیلی حرف زیباییست. در واقع این جمله بهمنیار که به درستی بیان شده و ادا شده، وقتی به سخن او نهان من بود، یعنی من این استعداد رو داشتم، این آمادگی رو داشتم که دریافت کنم سخن استاد را. یعنی اگه بهمنیار نبود، شاید اون سخن به زمان ابن سینا نمی آمد. درست هم رابطه ای که شمس تبریزی با مولانا داره. ببین، مولانا، شمس سالها سکوت کرد، با هیچ کس حرف نزد، اصلا سخن نگفت، و به قول خود شمس میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر. من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. چون خلق از شنیدن سخنان شمس عاجز بود، اون هم در گفتن ناتوان بود، نمیتونست بگه برای کسی که عاجز از شنیدن. تو یک مرتبه برخورد کرد به مولوی جلال الدین بلخی، این نهانش مناسب با دهان شمس بود. نهان او و دهان او، نهان او با سخن شمس. اینجا بود که شمس به سخن آمد و آنچه گفتنی بود به مولانا گفت. منتش اون عرفان بود، اون زبان دیگری بود، این زبان فلسفه بود. یعنی سخن ابن سینا در نهان، در عصاره جان بهمنیار نشست. و به همین جهت من میگم سخن، این اسم این کتاب من هست، سخن ابن سینا و بیان بهمنیار. یعنی بهمنیار عمق اندیشه ابن سینا رو بیان کرده. حالا در این کتاب خیلی مطالب هست که شاید اگر توفیق بود انشاءالله شما مطرح کنیم و پاسخ خواهیم داد. و همطور که عرض کردم، بیش از حدود 1000 سال است که از وفات ابن سینا میگذرد. خب خوشبختانه خیلی استفاده شده از ابن سینا. کتابش همیشه کتاب درسی بوده، شفا، نجات، اشارات. اما یک زوایایی در فکر ابن سینا، یک گوشه‌هایی داره، یک افکار ابکاری داره، بکره، که اینا در سخنان بهمنیار و ابن زیله و سایر شاگردانش هست که به اونا گفته. اینا کمتر مطرح شده، نمیخوام بگم اصلا مطرح نشده، ولی کمتر مطرح شده. من در این کتاب اونا رو مطرح کردم. حالا شما کم کم میرسید و میگیم که اونا چی هست که تازه است در ابن سینا. بله،
یکی از کتاب هایی که اینجا نام بردیم کتاب الانصافه.
بله،
که در 20 جلد تنظیم شده و اون رو بنیان و اساس اندیشه ابن سینا بیان فرمودید، که هم خطاهای فلاسفه پیش از خودش رو اونجا بیان کرده، دستبندی کرده، نقد کرده، و از ذهن وقاد و عقل نقاد ابن سینا یاد کردید. این در واقع به خوبی ما میبینیم در آثار این بزرگوار. یه مقدار راجب این کتاب توضیح بفرمایید.
بله، خیلی سوال خوبی رو مطرح فرمودید. کتاب الانصاف که ماجراش و شرح ماجراش کمی غم انگیزه، ابن سینا بعد از که این کتاب ها رو نوشت، کتاب های معمولی که در دست دست اکنون نوشت، شفا و نجات و اشارات و امثال ذلک، خب طب قانونم که در طب میدونی که ابن سینا، همین نکته اینجا باید اول عرض کنم بعد برم سراغ کتاب الانصاف. ابن سینا حدود 1000 سال که عرض کردم میگذره از زمانش، ما میگیم که مشائی و رئیس مشائین، مشائی. دیدم خیلی از بزرگان هم سید احمد علوی میگه رئیس و مشائیت الاسلام و دیگر بزرگان. مشائی که این ترجمه یک لغت یونانی است، به ارسطو گفته میشه. فلسفه ارسطو فلسفه مشائیه. حالا چرا اونو گفتن مشائی؟ پاتتیک، یعنی چون تو اون اکادمی که اون باغ بوده راه میرفته با شاگردو صحبت میکرده، مش در حال مش سخن میگفت. بنابراین مشائی معمولا به کسی گفته میشه که پیرو ارسطو است. این واژه رو به کار بردن، این اصطلاح در باره ابن سینا که شیخ رئیس مشائینه، بر اساس این تفکر پیدا شده که ابن سینا پیرو ارسطو است. اما این یک اشتباه بزرگ، با صراحت من اینجا میگم اشتباه بزرگ، که متاسفانه حتی بزرگان گذشته ما این اشتباه رو مرتکب شده. تردیدی نیست که ابن سینا با ارسطو آشنایی داره، اندیشه های ارسطو رو خونده و بسیاری از اندیشه های ارسطو رو هم میپسندد و ارسطو رو از افلاطون بزرگتر میداند. اینم تا اینجا اعتراف میکنم. اما یک امای بزرگ، ابن سینا در محدوده اندیشه های ارسطو محصور باقی نموند و یه جا هم ایراد داره به ارسطو و حرکت کرد و از ارسطو عبور کرد. ممکنه بگیم چگونه عبور کرد؟ اون که افلاطون خیلی قبول نداره، افلاطونی نبود، نوع افلاطونی هم به یه معنی نیست. چگونه توانست از عظمت اندیشه های ارسطو عبور کنه؟ این یک سوالی است که اشخاص که نمیتونن جواب بدن فکر میکنن که در حد ارسطو باقی مونده. تنها فیلسوفی که در حد ارسطو باقی مونده، من عرض کردم کتابم نوشتم،
ابن رشد،
درخشش ابن رشد در فلسفه مشائی، کتاب نوشتم در حد ارسطو باقی مونده و به همجد ابن سینا رو هم نمیپسند. ابن سینا چگونه عبور کرد و در حد اندیشه های ارسطو باقی نمون؟ اینجاست که یک معضلی است که اشخاص نمیتونن جواب بدن. ابن سینا یک زمینه فرهنگی ایرانی داره، اینو نمیخوان غربی ها به روح بیارن، به روح مبارک بیارن، و اونا که با ایران باستان مخالفند خیلی خوششون نمیاد از حرف. با اندیشه های ایران باستان آشنایی کامل داشت، یه اسنادی در دست داشت، البته اون اسناد خیلی سوخته شده از بین رفته، ولی اون اسنادی در دست داشت که به اون اندیشه ها آشنایی داشت. به کمک اندیشه های ایران باستان توانست از ارسطو عبور کنه و بر اساس همون عبوری که از اندیشه های ارسطو کرد، دیگه نباید بگیم که تمام اندیشه های ابن سینا خلاصه میشه در شفا یا در نجات یا در الاشارات، که حتی در اشارات هم عبور کرده از افکار ارسطو، چون شما می‌بینید نمط العارفین داره، نمط العارفین کاری به ارسطو نداره اصلا.
نه بله،
اصلا در همون جا هم عبور کرده، حالا در شفای قد کمتر. اما اونجایی که عبور ابن سینا روشنه از ارسطو و اتصالش به ایران باستان آشکاره، کتاب الانصاف است. حالا من از کجا دارم میگم کتاب الانصاف در دست نیست؟ غم انگیز شرح ما، این 20 مجلد بوده، 20 مجلد
خیلیه،
که اگر این کتاب باقی مونده بود امروز ما به گونه دیگر سخن میگفتیم.
بله
واقعا به گونه دیگر سخن میگفت. شیخ اشراق به این مسئله توجه داشته و گویا پاره هایی از اون کتاب به دستش رسیده بوده و خودش میگه من حکمت اشراق را از جای آغاز کردم که ابن سینا در اونجا به پایان رسونده بود. این شیخ اشراق ما میگه چند قرن بعد از ابن سینا. اون کتاب در حمله مسعود غزنوی به شهر اصفهان، که یه حمله جنگجویانه بود و غارتگرانه بود و به خصوص به خانه ابن سینا حمله کرد و اون چه کتابخانه ابن سینا با آتش سوخته شد و این کتاب طعمه حریق شد و این کتاب سوخته شد. تیکه پاره های گویی ازش باقی مونده. عبدالرحمن بدوی که یک فیلسوف مصری است که حالا وفات کرد اخیراً چندی پیش، اون مدعیه که چند تا رساله باقی مونده اینو بقایای کتاب الانصافه. اون ادعا داره، البته برای من خیلی اثبات نشده. ولی در همون چند رساله کوتاهی که اون نام میبره که باقی و چاپ کرده، اگر اینا بقایای کتاب الانصاف باشه میخوره، یعنی قدی یعنی کاملا اون کتاب اشراقه، این دو سه رساله چاپ کرده ایشون، اینا فکر اشراقی درش هست. ایشون میگه که این نمونه ها و بقایایی است که تیک پاره هایی است که از کتاب الانصاف باقی مونده، مثلا یک صدومش، اما اونم خودش میدونه که بقیه سوخته است و از بین رفته. این کتاب الانصاف است که از کردم غم انگیزه و ما قصه میخوریم که چرا این کتاب باقی نموند. اما حالا اون کتاب که متاسفانه در دست ما نیست و این ظلم تاریخی است که شده، همونی که الان در دست ما هست، ما باید ابن سینا رو هم در آثار خودش بشناسیم، شفا و نجات و اشارات که میشناسیم، خود کتاب اشارات به جنبه های عرفانی بسیار نیرومند درش هست که شما خوب میدانید، و یه مقدارم با کتاب های شاگرداش و به ویژه همین بهمیار، آثار بهمیار خوشبختانه در دست هست، ما اندیشه های بکر ابن سینا رو در کتاب های بهمیار میتونیم پیدا کنیم. و در این کتابی که الان در خدمت شماست که اسمش از سخن ابن سینا و بیان بهمیار، که من آخرین کتاب منه که نوشتم، یالو نمیدم بعد از این توفیق داشته باشم کتاب بنویسم، سعی کردم که این اندیشه های بکر این فیلسوف بزرگ رو در این کتاب منعکس کنم، که حالا شما به تدریج اشاره خواهید کرد و صحبت خواهیم کرد.
استاد به دو نکته بسیار زیبای اشاره فرمودید، یکی این که ابن رشد در محدوده اندیشه ارسطو باقی ماند ولی ابن سینا عبور کرد. حالا اینجا یه سوال خواهم کرد که معیارهای عبورش چه بوده. اما نکته ای که هست، خود ابن رشد به ابن سینا میتازه که ایشون اصلا فرسنگ ها از اندیشه ارسطو فاصله داشته، و از اون طرف میبینید در حوزه خودی های ما هم همینطوره، مثل غزالی میاد تحافت الفلاسفه رو در مقابل ایشون مینویسه، یا فرسنایی میگوید که شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دین، که محرومن از این اشرت هوسبازان یونانی، یعنی ایشون رو یک هوسباز یونانی. یا فرض کن که خود شیخ عطار ما که چندین جلسه تو اندیشش بودیم، ایشون میگه که مرد دین شو، محرم اسرار گرد، از خیال فلسفی آزاد. شاید مرادش فلسفه یونان بوده، اما اونایی که غرض و مرض داشتن اینو نسبت میدن به ابن سینا. نیست در شرع نبی هاشمی دوتر از فلسفی یک آدم. بین این آدم هم ابن سیناست. یعنی به نظر من مظلومیت ابن سینا هم خیلی بزرگه استاد.
بله. مطلب مهمی رو شما مطرح کردین. ببین دو گروه به ابن سینا میتازند و حمله میکنن. یکی طرفداران سرسخت ارسطو که در رأسش ابن رشده.
احسن.
ابن رشد میخواد بگه ابن سینا ارسطویی باقی نمونده یا حتی ارسطو رو نفهمیده. اینا میخواد بگه حمله میکنه، در حالی که ابن سینا اونجا که به ارسطو اعتنانی میکنه، اون فکر کنه نفهمه، او عبور کرده، عبورش هم رو به افکار اشراقی و عرفانی آورده که اصلا ابن رشد عرفان نمیفهمه، ابن رشد اصلا با عرفان مخالف سرسخت خونینه، اصلا با عرفان هیچ سر و سری نداره، عرفان اصلا افسانه میدونه. بنابراین اونجا که اندیشه های ابن سینا رنگ عرفانی پیدا میکنه، ابن رشد خوشش نمیاد، فکر میکنه که ارسطو نفهمید، در حالی که او عبور کرده از ارسطو. این یک جنبه. اما امثال سنایی و امثال عطار و امثال دیگر کسانی که شما فرمودید به فلسفه حمله میکنند و در رأس فلاسفه ابن سینا رو منظور میدارن، اونا جور دیگه فکر میکنن. یعنی دو نوع حمله است، حمله ابن روش از یک بابه که اون میخواد بگه که از ارسطو عبور کرده، یا ارسطو
هم از داخل
عرفا میخوان بگن که ارسطوییه، امثال سنایی و عطار اینا با ارسطو بدند. پس چرا با ابن سینا بدند؟ میگن چون ابن سینا ارسطوییه ما باش بدیم. ابن روش چرا ابن سینا حمله میکنه؟ میگه چون ارسطویی نیست.
آره.
توجه بکنین، دو گروه حمله میکنه به ابن سینا از دو زاویه کاملا متفاوت. عرفا میگن چون این ارسطویی هست ما باش بدیم، و همه غزالی که تحافت الفلاسفه مینویسه میخواد بگه ابن سینا ارسطویی، من با ارسطو بدم.
آره.
و سنایی و عطار و عرفای دیگه هم همین، اونا بد ارسطو هست. پس میگن ابن سینا چون رسول ما باش بده. ابن روش میگه چون ابن سینا ارسطویی نیست من باش بدم. حالا ببین چقدر ظلم فاحش به ابن سینا شد.
همین مظلومه.
حالا من میخوام بگم هر دو ظالمانه حمله کردند، ولی به یه معنی هر دوشون هم درست میگن. اما ابن روش که میگه با ابن سینا بده، میگه ارسطویی نیست، راست میگه. ابن سینا ارسطویی نیست. البته اون نمیگه ارسطویی، میگه ارسطو رو نفهمیده. این اشتباهش اینجاست، چون یه مطالبی گفته که چون با ابن ارسطو تطبیق نمیکنه، او فکر میکنه ارسطو رو نفهمیده، در حالی که اون مطالب دیگه مال ارسطویی، مال خودشه. پس از این معنی درست، به این معنی درست میگه که ابن سینا ارسطویی نیست. حق رو به ابن روش میدم اینجا. اما عرفا که میگن ارسطویی هست، اونم از یه جهت درست میگن. بعضی از اندیشه های ابن سینا به ارسطو نزدیکه، اما تمام عیار ارسطویی نیست، عبور کرده. اینجا رو نفهمیدن که ابن سینا به یه معنی از جنس خود ایناست، به یه معنی عارفه. اینا اگر نمت نهم اشارات رو میخوندن، مقامات العارفین رو، یه کتابی ابن سینا درباره عشق نوشته، فی سریان العشق الموجودات،
حکمت المشرقیین،
حکمت المشرقیین رو میخوندن، یا حداقل تفسیر آیه نور ابن سینا رو میخوندن. ابن سینا آیه نور رو تفسیر کرده. اگه اینا رو میخوندن این حرفا رو نمیزدن، نخونده بودن. همطور به طور کلی به فلاسفه بد بودن. خب بزرگترین فیلسوف هم ابن سینا میدونستن، فکر میکردن که باید همدار رو متوجه ابن سینا کنن. در واقع هر دو بی‌انصافی کردن، اگر منظورشون ابن سینا باشه. بنابراین باید بگیم که ابن سینا مظلومه به طور مضاعف، به طور مضاعف مظلوم واقع شده، و باید الان ما دفاع کنیم از ابن سینا. ابن سینا هم ارسطو رو خونده، هم ارسطوی باقی نمونده. ابن سینا هم فیلسوف هم عارفه. ابن سینا با عطار و سنایی هماهنگ در عرفان. تنها عارفی که ابن سینا را به درستی شناخت و متاسفانه عرفای دیگه نشناختن، به کوشش نکردن که بشناسن، ولی تنها عارفی که خوب شناخت ابن سینا را، ابو سعید ابوالخیره، که با اون چند تا دیدار داشته، دو تا دیدار داشته، بلکه شاید بیشتر، و دیدارشون هم خیلی طولانی بوده، چند روزه بوده. ابو سعید شهادت هایی میده درباره ابن سینا که شگفت انگیزه. از بسیاری از عرفا ابن سینا رو بالاتر میدونه ابو سعید. ابو سعید میگه بزرگترین عارف ابن سینا. این شهادت یک عارفه. اگر این دیگران هم مثل ابو سعید ابوالخیر با ابن سینا آشنایی کامل داشتن، این حرفا رو نمیزدن. البته اسم ابن سینا رو کمتر آوردن، ولی اشخاص چنون سخن گفتن که اشخاص فکر کنن این حمله متوجه ابن سیناست. اونو خب با فلسفه ارسطو بدن طبعا، فکر میکنن که سمبل فلسفه ارسطو ابن سیناست. اینطور نیست. ابن سینای ما سمبل فلسفه ارسطو نیست. نه اینکه ارسطو را نداند، بارها تکرار میکنم، ارسطو را خوند و از او عبور کرد. حالا شما ممکنه از من پرسید به چه دلیل میگه عبور کرد. ببین تو همین کتاب اشارات و هم تو کتاب شفا، برای اثبات ثانه برهان ارسطو محرکه، متحرک و محرک. خدا ارسطو خدا رو محرک اول میدونه. ارسطو موحده، به خداوند باور داره، ولی برهان خدا رو محرک اول میدونه. اصلا این بیان کجا؟ حالا بیا بیان ابن سینا. ابن سینا اصلا این براهین رو میندازه دور، میگه اینا خنده داره. برهان صدیقین، برهانی از این محکمتر، از آغاز عالم تا خاتم، قویتر برای اثبات ثانه نبوده و نه هست و نخواهد آمد. چگونه دار میکنم؟ برای اینکه از خود حق به حق میرسه، از وجود به وجود میرسه. به همین جهت این برهان
الله لا
و این برهان در قرآن کریمه، شهد الله انه لا اله الا هو، خود حق خودش را اثبات میکند. ببین
اینو یکی از انشالله یه جلسه مفصل
درباره برهان صدیقین صحبت
کنیم که واقعا شاکل
این در ارسطو نیست.
در هیچ
تمام آثار ارسطو رو بگردی اصلا نیست. این خوب
بعدن هم پیدا نمیشه
و بعدن هم پیدا نمیشه.
یکی از منتقدین رو من جدیدا میخوندم مقاله ای، نمیخوام اسمش رو ببرم، ایشون میگفت که بزرگترین جفای ابن سینا به فلسفه این بود که آموزهای دینی رو وارد فلسفه کرده است. فلسفه باید فلسفه بماند.
بله.
اینم یه ظلمی که امروزه داره به ابن سینا.
اینم ظلم. و در حالی که نفهمید که ابن سینا از آموزهای قرآن مدد گرفت، ولی همچنان فلسفه فلسفه است. بله. ابن سینا متکلم نیست. همچنان
زبان دینم برهان.
بله. فلسفه را از زبان ابن سینا و شخص باید یاد بگیره، نه از زبان فیلسوفان دیگر. و فلسفه درک واقعیته، شناخت حقیقت هستیه. و ابن سینا بهترین هستی شناسه.
زبان قرآن هم برهان میگیره. همین خاطر موندگان.
اون زبان قرآن هم آخه نفهمیده.
بله.
اون کسی که این حرفو زده زبان قرآن رو نفهمید.
یک چیز نکته که خود حضرت عالی بارها فرمودی و درسته، اصلا اقتضای فیلسوفی اندیشه کردنه. فیلسوف کسی است که در یه اندیشه متوقف نمونه.
بله.
اگر در ارسطو میمون فیلسوف
نبود، بله، یه مقلدی بیش نبود.
آره. ابن رشد مقلده.
بله، به یه معنی مقلده. منتش اینو من تو کتاب ابن رشد نوشتم. بعضی‌ها میگن که فیلسوف نیست مقلده، چون شارح ارسطو است فقط، هنرش اینه. ولی بعضی گفتن که اونقدر عظمت بر ارسطو قائلند که میگن کسی که بتونه ابن سینا ارسطو رو خوب شرح کنه و هم فیلسوفه. اینو تو کتاب گفتم.
بله.
بله. واقعا هم چیزی اضافه بر ارسطو ابن رشد نداره. هیچ.
بله.
یه فکر بکری که بگیم مال خودشه نداره. عظمتش اینه که خب ولی ارسطو رو خوب شناخته، علی حق و الانصاف. یعنی یکی از بزرگترین ارسطو شناسان کل تاریخه. خود غربی هم اینو قبول دارن. بله.
یه نکته جالبی که عبور معیارهای عبور ایشون از این اندیشه رو می‌خوام امروز هم داشته باشیم.
بله.
نظر من خیلی بدیه.
بله.
یکی این که فرمودید ایشون عقل نقاد داشت.
بله.
خب اینو امروز فلسفه نقادی در غرب رو نزول میدونن و خودش منتسب به خودشون میکنن، در حالی که این ابن سینای ما اون زمان داشت. و عقل نقاد اینی که اصلا اقتضای اندیشیدن اینی که اندیشه های دیگری رو بو بکشی.
همینطوره.
به قول مولوی که حیوان به بینی بو میکشه ما با خرد، او به بینی بو کشد ما با خرد.
آفرین.
این بود معنی عقل منتقد.
آفرین.
منتقد.
آفرین.
اینی که این کاملا
عقل منتقد و عقل منتقد هر دوش درسته.
آره،
عقل هم منتقده هم منتقده، میتونه هر دوش درست باشه.
آره.
بله.
این خیلی نکته جالبیست.
بله.
یه معیارش اینه.
بله. عرض کنم حضورتون که ببینین این نکته اینجا عرض کنم که در تأیید همون عرایضی که قبلا کردم، این بزرگی میگه که هیچ سخنی نیست که از گذشته جدا باشه. هیچ سخنی گفته نمیشه که از گذشته جدا باشه. ما باید به گذشته خیلی هم گذشته از حال آینده جدا نیست. ما فکر کنیم گذشته تمام شد و رفت. نه، گذشته به یه معنی حضور داره. اعاده نمیشه گذشته، ولی استعاده میشه، میشه برش گردون. هیچ کتابی نیست که یک مؤلف داشته باشه. ببین چی دارم عرض میکنم، حرف تازه میزنم ها. هیچ کتابی نیست که یک مؤلف داشته باشه. کتاب وقتی یک مؤلف داره که مؤلف در خلأ کتاب بنویسه. هیچ مؤلفی در خلأ کتاب مینویسه؟ اصلا خلأ وجود داره؟
نه.
اگر خلأ وجود ندارد و هیچ مؤلفی در خلأ کتاب نمینویسد، پس هیچ کتابی را یک مؤلف تألیف نکرده.
بحسن.
درسته یک مؤلف کتاب مینویسه، ولی این مؤلف هزارون فکر و اندیشه از گذشته در وجودش بوده، اومده یه سامانی داده، یه رنگ تازه داده، اون گذشته ها رو نوشته. ابن سینا درسته که مبتکره، یه فیلسوفیست که حرفای تازه زده، نقادانه به عالم نگاه کرده و به گذشته نگاه کرده، ولی تمام فلسفه گذشته در ابن سینا میشه پیدا کرد. نه تنها ابن سینا، مگه ارسطو مبدع بود؟ ارسطو آثار گذشتگان یونان همه رو خونده بود تا ارسطو شد. افلاطون خونده بود، سقراط، حتی سوفسطائیان رو خونده بود.
شاگرد مکتب مغان بودن.
مغان و بله، وقت ابن سینا هم شاگرده، هم یونان رو خونده بود،
هم ایران
و هم مغانی بود. همینطور که شما خیلی کلمه خوب به کار بردی، مکتب مغان رو خونده بود و دیده بود و کشف کرده بود. یعنی مرج البحرین، یعنی دو تا دریا رو به هم وصل. ابن سینا هم شرق هم غربه و در این حال ابتکار داره، یعنی رنگ تازه به اندیشه داده. بنابراین ابن سینا، ما نمیخوایم ابتکارات رو نادیده بگیریم، حرف بکر زده، اما هر فیلسوفی همطور که فرمودین اصلا فلسفه نقد، فلسفه ای که دربسته باشید. یه جعبه دربسته که نیست که، اون تقلیده. اگر در فلسفه نقادی ده باشد اصلا فلسفه نی، و اگر ذات فلسفه نقد و نقادیه توقف هم در فلسفه نیست. به همین جهت فلسفه پایانی نداره. ببین دانش ها مرز دارن، ما امروز از مرز دانش صحبت میکنیم، مرز علم. امروز مرز دانش شناخته شده است. علم تو اینجا تا آخرین نظریات که در فیزیک کوانتوم مطرحه، این مرز دانشه، اینجا مرز تعیین شده است. مرز آخرین نظریات در علم شیمی، آخرین نظریات در ریاضیات، آخرین نظریات در فیزیک، این مرز دانشه. حالا بعد ممکنه 10 سال دیگه 2 سال دیگه این مرز کمی گسترده تر بشه، نظریه تازه این مرز یک گسترش پیدا میکنه. اما حالا یک کسی بگه که مرز فلسفه، کی میتونه مرز فلسفه رو تعیین کنه؟ نه ارسطو مرز فلسفه است، نه افلاطون، نه سقراط، نه ابن سینا، نه ملا صدرا. ملا صدرا مرز فلسفه است؟ شما اگه مرز تعیین کردی فلسفه رو ذبح کردی. فلسفه مرز ندارد. علم، ساینس، دانش امروز مرز دارد. علم تا اینجا اومده ما میشناسیم، بالاترش نمیدونیم، فردا پس فردا ممکنه یه چیز دیگه بشه. ولی فلسفه مرز ما نمیتونیم براش تعیین کنیم که بگیم این مرز فلسفه است. بنابراین فلسفه بابش مفتوحه به طور غیر متناهی، منتش هر فیلسوفی سهمی داره. البته فیلسوف وقتی فیلسوف که ابتکار داشته باشه، یه حرف تازه بزنه، نه تکرار مکررات. فیلسوف که تکرار مکررات میکنه و هی تعلیقه مینویسه، این فیلسوف نیست. فیلسوفی که فکر بکر داره و از اون چی که گذشته است سخن تازه میگوید، این فیلسوفه. و ابن سینا تازه هایی دارد که ما در آینده انشاءالله اگه توفیق بود در تازه های فکر بکر ابن سینا، تازه های ابن سینا که همون فکر بکر اوست، سخن خواهیم گفت.
اینجا جالب فرمودی که فلسفه وظیفش پاسخ به پرسش هاست.
بله،
چون پرسش در بشر تمام نمیشه، پرسش پرسش هست.
آفرین،
برای فلسفه هم تمام شدن نیست.
صدا آفرین بر شما. فلسفه طرح پرسش و پاسخه و پرسش پایان نداره. اونجا که پرسش تمام بشه موت بشر اعلام میشه. بشر وقتی پرسش نداشته باشه بر چی زنده است؟ تمام کارش دیگه تمامیت نیست که. پرسش همیشه هست، پس فلسفه همیشه هست. بله، کاملا درست.
جالب بود. هانری کوربن یک نکته زیبایی داره یاد آمد. ایشون میگه اگر ابن سینا حکمت خسروانی را وارد اندیشه ارسطو نمی کرد، اندیشه ارسطو می مرد. و نه تنها اندیشه ارسطو بلکه اندیشه یونانی می مرد.
امین.
بنابراین ابن سینا جان تازه‌ای حتی به فلسفه یونان دمید.
صدا فرین، حرف درستی. بله، فلسفه یونان نه اینکه به اون معنویت خیلی راه نداشت، تمام می شد. در واقع باید بگیم ابن سینا یک معنویتی در فلسفه دمید، یک حیات تازه بخشید به فلسفه، و اون معنویت همون روح فرهنگ مغانی است که شما اشاره کردید.
آره.
بله.
به جای میگه پدر نو افلاطونی رو باید به ابن سینا.
بله.
نسبت داد.
بله. و البته فلسفه ابن سینا نو افلاطونی نیست، از نو افلاطونی بالاتره.
بالاتره.
اینو ما ثابت خواهیم کرد.
حالا اینو بحث می‌کنیم.
بله.
خیلی جالب بود. نکته پس دو تا معیار داشت برای عبور از اندیشه ها که همیشه هم باید باشه.
بله.
یکی عقل نقاده. بله. که ابن سینا داشت. دوم این که حکمت خسروانی را، یعنی در واقع یک صفندی کرده بود در کتاب الانساب بین اندیشه شرق و اندیشه غرب.
بله. بله.
کاسیه اندیشه غرب را
همینطوره
از طریق حکمت اشاری پر کرد. سوم ذهن نقاد داشت. بله. ساماندهی کردن. بله. این داده های
کاملا. بله.
آره.
ببینید همون تفسیر او بر آیه نور فلسفه است، تفسیره، اما اساره فلسفه در این تفسیر آیه نور منعکسه. این تفسیر آیه نور همون حکمت خسروانی هم هست. آره. که به قرآن کریم تطبیق کرد.
مقامات العارفین حتی اومده عرفان را هم نظام داد،
همینطوره نظام مند
کرده.
بله. و عرفان اگر تفکر توش نباشه وقت تبدیل میشه به خانقاه و گرفتاری های دیگری که ما حالا وارد اون بحث نمیشه.
بله. نظاممندی عقل و ذهن رو بهترین راه شناخت خدا میدونه.
عرفان باید با تعقل همراه باشه.
خیلی جالبه.
عرفان وقتی از تعقل فاصله گرفت هزاران خطر در پی داره.
بله.
که ما میبینیم الان.
بله. بسیار خوب استاد، آغاز خوبی بود.
بله.
مطلب اندیشه ابن سینا، ولی وقت برنامه پایان رسید. انشاءالله از جلسه بعد وارد مسائل بنیادی اندیشه ابن سینا خواهم شد. هر کس که هوای کوی دل بردارد، از سر بنهد هر آنچه در سر دارد، ورنه به هزار چله هم بنشیند، سودش ندهد که نفس کافر دارد. تا دیدار دیگر به توفیق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.